how we do the examples. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ادامه عبارتی که اما چون عارف کامل میداند که تأثیر مثل فرزاد بنده را عارفی و ذاتی حق است و مخصوص به حضرت او، پس هر گاه که تصرف کند در عالم به همت آن تصرف از امر حق باشد. لفظ عارف کامل خیلی در بین این بزرگواران رسمه و زیاد او را به کار میگیرند. خود عارف را که در بحث انسان در عارف عرفان انشاءالله و از محضر مخصوصا میرسونیم که عارف الاملاق یعنی چیز، در جلد دوم معاصر آثار هم یک محضری را تحت عنوان عرفان و عارف که عرفان چیست و عارف چیست آوردیم و مستقیم از دواری که حضور کردیم که آوردیم. عارف در حقیقت تحت عنوان می شود که به توحید سمدی قرآنی آگاهی تام داشته باشد و این توحید برای یادشون این را می فرماییم عارف. ما هر فرد عارفی که می زنیم هر ما این پایان ماه رمضان امسال فرد محضر در دو جلسه را که به فلاسفه عرفا متکلمی حکما و نزاهایی که احیانا در تاریخ مطرح شد بین اینها، اینها عرایضی رو تقدیم داشتیم دیگه. الحمدلله چهرههای همه عزیزان را این جلسات محترم را زیارت کردیم. این عارف در عرفان به این معنایی که امروز در اجتماع مرسوم شده و هر کسی هر کسی عرفان و عارف می زند به این نحو متعارف عمومی عارف دلداغ و عارف حقیقی آن کسی است که به حقیقت توحید سمدی قرآنی آگاهی پیدا بکند و اون جان وحدت شخصی وجود برای ایشون پیاده بشه و اون فرمایش در باب توحید لا اله الا الله هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن قل هو الله احد الله الصمد. اینها براش پیاده که اینها چیه و لذا ما هر کسی رو برخورد بکنیم، هر کسی بفرماید من صوفیم، بفرماید من عارفم، هر که ادعا میفرماید بفرماید، اولین حرفی که با ایشون داریم اینه که توحید در پیش شما چیه؟ شما راجع به توحید چه فکر میفرمایید؟ شناختتون، آگاهیتون، فکرتون راجع به توحید چیه؟ از خدا چه میخواید؟ باید اینو حل بفرماید، این براش پیاده شده باشه که از دین اون یکی کد و رمز تمام حقایق دین. این یک کلمه رو میخواد، حالا اسم خودش رو میخواد صوفی بگذاره، بفرمایید اسم خودش رو عارف میگذاره، بگه ما درویش هستیم، ما با لفظ دعوان هستیم، بفرمایید من جزو دراویشم، جزو خانقایی ها هستن، جزو عارفان هستن، جزو صوفی ها هستن،
اهل سیر سلوکیم، هر چه میخواهید تعبیر بفرمایید. با هیچ کی دعوا نداریم. نظام هستی، نظام دعوا نیست، نظام توحده، نظام وحدت است، عالم هماهنگیه. مثلا در عالم خود قرآن کریم هم فرمود، نگاه بفرمایید، یک سر سوزن اختلاف در عالم نیست. چرا آفتاب با زمین چه اختلافی با هم دارن؟ ستاره ها چه اختلافی با هم دارن؟ همه هر کدوم مشغول کار خودشون، همه به هم مرتبط، همه به هم دیگر نازل. بر اساس درس هشتم و نهم معرفت نفس، تمام موجودات به هم پیوسته متصل مشغول کارن، دست به دست هم دادن، اصلا دار دعوانی. و نظام ما هم در این نظام هستی با هیچ گروهی، با هیچ طیفی، با هیچ مدعی دعوا نداریم. هر چی میخواد اسم خودشو بگذاره فکر، بله هر چی میخواد بفرمایید، اون تا معیار روشن باشه. ما معیار داریم، یکی از معیارهای ما شریعته. اولین تقریبا جزء سوالات اولیه که آقا این شخص حالا اسمشو درویش میگذاره، هر چی میخواد باشه، شریعت چی میخواد؟ راجع به شریعت حرف چیه؟ از شریعت چه میفهمه؟ یک گرفتاری که در این وادی الان پیش آمده و بود اینی که میفرمایند طریقت و شریعت و اینها با هم دیگر با حقیقت از هم گسیختن. یه عده اهل طریقتن، یه عده اهل شریعتن، یه عده اهل حقیقتن، و حال این که طریقت و شریعت و حقیقت یه چیزن، از هم تفکیک ندارن، جدا نیستن، من تا بندگان خدا توجه ندارن. این کد را که در هزاری کلمه آوردن آقا به تشریعیات، از متن تکوینیات برمی‌خیزد. تشریعیات اون چه که در شرع مقدس آمده، اون چه که فرمود، اوامر فرمود، نواهی فرمود، نماز بخونید، حج بروید، زکات بدید، روزه بگیرید، امر معروف رو فرمود، فرمود، تمام این تشریعیاتی که در دست ما هست، اینها از این متن کتاب تکوین نظام وجود خداوند گرفته و به پیغمبر امر فرمود و ایشون به ما فرمودند و نوشته شد. تشریعیات از متن تکوین برخواسته. یک کسی میخواد این تشریعی رو، شریعت رو بردارد، یعنی که برداشتنی نیست. شریعت برداشتنی نیست، امکان نداره برداشتنی. بله اگه برداشته بشه باید به تبع شریعت تکوین برداشته بشه، باید عالم گرفته بشه، باید وجود انسان گرفته بشود، از این عالم حذف بشود. معنا نداره. یه فرمایشی است که به زبون ها انداختن. غرض اینه که ما حرفمون اینه که هر کسی هر ادعایی داره راجع به توحید چیه، فرمایشش چیه، چه میخوایی شما راجع به خدا چی میگی، راجع به توحید و خداشناسی فرمایشش چیه و حل بفرمایی. حالا اگر در مقام فکر حل بفرماید، در مقام سیر عملی هم فقط به دنبال این باشه که این یک رمز در او پیاده بشه که خیلی عالیه. ولی ما عارف رو این میدونیم، عارف بخواد اسمش صوفی و ولی الان یک اشتباهی که هم الان شده باز اینه که بین صوفی و بین عارف هم اومدن تفکیک درست کردن که صوفی ها غیر از عارف هم. نه خیر آقا، صوفی و عارف و فیلسوف و امام و حکیم و بعد خدمت شما عرض کنم که پیغمبر و اهل بیت، اینها همه یک معنا، همه یکی. اون ائمه انبیا، اونها فیلسوف کاملن، عارف کاملن، امام معصومن، اینها چون آقایان دیگر، بزرگواران دیگر که در سرحد عصمت نیستن، اینها البته میتونن عارف باشن، منتها عارف و صوفی در حد تنزل یافته. ولا امیرالمؤمنین صوفی اصلیشونه، درویش اصلیشونه، عارف اصلیشونه، امام و فیلسوف الهی ایشونن. فیلسوف دوستدار دانش، کی از علی علم دوست‌تر؟ و صوفی بازم اگر به لفظ صوف باشه که در حقیقت همون صوفی بعض منظرتون دیم دیگه، لفظ صوفی با تا در حقیقت ریشش از لفظ صوف باطینه. صوف باطین همونی که گفتن فیلسوف، همون صوف یعنی دانش، صوفی هم یعنی اهل دانش، اون یاش یای نسبت باشه یعنی اهل صوف، اهل دانش. این هم این اهل علم، همین لفظ شیرین خودمون میگیم اهل علم، علما، این هم یعنی و با کسی دعوایی نه. حالا هر کسی میخواد خدا رو به هر طریقی که خودش فهمیده بخونه، چیکار داریم با مردم با خلق الله دعوا کنیم؟ حدود رو مراعات بفرماید، خلاف انجام ندهد، بر خلاف شرع مقدس عمل نفرماید، حقایق قرآن رو در خودش پیاده بکنه، به توحید قرآنی و وحدت حقیقت وجود حق سبحانه و تعالی متلبس بشود، چه کار دارید؟ هر کی هست باشه. من تا بندگان خدا حرفا رو گرفتن به سر حرفا پیدا راه پیدا نکردن و این باعث شده که اومدن یه مقداری حرفا و فرمانشات پیش آمده به چهی به خودشون گرفتن و حالاتی و حتما تو بین مردم آدم یه جوری نشون بده که من صوفی هستم، من درویشم. تو چه کار داری؟ هر که را اسرار هم آموختن مخ کردن تو دهانت دوختن، اسرار داشته باش، درویش باش، صوفی باش، چرا به این شکل و شمایل در اومدی که تمام مردم بله افتضاح بین مردم همه مبتذل انسان بشه که چی اینو ببینید بدونید من صوفی هستم؟ خب کی که صوفی نیست؟ کی که عارف نیست؟ با اونها این وضع رو ندارم. به فرمایشاتی پیش آوردن راجب مولوی و بزرگان دیگر و این کسانی که موحد به توحید قرآنی بودن و حقایق قرآن درشون پیاده شده، اینها را به عباراتی مطابق با طبع خودشون، همونی که جناب مولوی خیلی خوش در همون اول دفتر اول مثنویشون فرمودن که هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجد اسرار من. خیلی خوب دیگه این یک کد بسه. حالا یکی زن و مرد رو جمع کنه، لباسهای قضایی بپوشن، جلسه رخت بگیرن، سما بگیرن و نمیدونم اختلاف پیدا کنن چه، و مولوی اینجوری رخت میکرد. آخه کی کجا حرف رخت شنیده ای و حرف بکر رو داری تعبیر میکنی؟ خودت رو تعبیر کن، چیکار به حرف مردم داری؟ کجا شأن مولوی؟ کجا اون حقایقی که در جان ایشون پیاده شده؟ کجا و این بازی های این طوری چیه؟ حرف درشون نمیشه. این طوری اینه که تعبیر میفرماین عارف کامل. ما عارف را عارف به توحید صمدی قرآنی میدیم، اون حقیقت توحید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن براش پیاده بشه. این هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن تمام عوالم وجودی توش خوابیده شده، حرف دنیا توش خوابیده است، حرف آخرت توش خوابیده است و فرمایشاتی که در قرآن پیش میاد. این یک فرمایش. و کلمه کامل، اون عارفی که از جنبه ارتقاء وجودی قوی نشود که بتواند در نظام هستی دخل تصرف و دست تصرف دراز بفرماید، این عارف هنوز کامل نشده. این عارف عارف ناقص. عنایت داشته باشید که با بحثای روزای قبل خلط نشه، اون هفت درجاش باقی و برقراره. عارفی کامل هست که اون قدرت را، اون توان را داشته باشه که در هر چه در نظام هستی بخواهد بتونه تصرف کنه، هر چه که این قدرت در او هست، این قوه رو دار. اما در مقام ادب معلا هر لحظه به لحظه بر معرفتش می افزاید و هر لحظه به لحظه هم دست تصرفش قوی تر میشه، اما دست تصرف دراز نمی کنه. ولذا در عالم کار به هیچی نداره. علم به حقایق داره، قدرت تصرف در نظام هستی رو هم داره اما هرگز دست تصرف دراز نمی کند یک کاری انجام بده. این کار نمی کند به دلیل اینکه عارف کامل، این آقایی که می تونه در تمام عوالم وجودی اثر کند و تصرف در بنماید هر چه که می خواهد، این آقای عارف کامل چون می داند که تأثیر و تصرف بنده را، خودش را، شخص او را عارضیه، چون ذاتی او نیست، این علمش ذاتیش نیست، این قدرتش، این توانش از ذات او نیست، از دیگریه، چون از ذات خودش نیست و ذاتی حق است و مخصوص به حضرت او، پس هرگاه که تصرف کند در عالم به همت، اون تصرف از امر حق باشه که هر موقع میخواد کاری انجام بده میگه خدا بده. ولذا راجع به معجزات انبیا، حالا انشاءالله قرآن که تلاوت می‌فرمایید یه دقتی داشته باشید در قضایای قصص انبیا. معجزاتی که انبیا انجام دادن، شما یک معجزه را از باب تخییل در قرآن پیدا نمی‌کنید. حضرت موسی با عصا زد و سنگ را به 12 تا چشمه در آورد. اونجا اینقدر بفرمایید دستور صریح قرآنه، با این که همین جناب موسی این عصا دستشه و میتونه هر کاری هم انجام بده، باز رفت در پیشگاه خدا که به اذه تسقا موسی لقومی، خدای این مردم از من باران میخوان، چه دستور میخواد؟ با این که دست عصا هست، قدرتشو داره، توانشو داره، کار نمی کنه. به اذه تسقا موسی از خداوند تقاضا میفرماید، استدعا میکند که آقا جان چه کار کنم، مردم از من باران میخوان، از من آب میخوان تو این بیابان خشک. چون 40 سال حضرت موسی با اصحابشون در همین بیت المقدس 40 سال سرگردان بود، که اسم این بیت المقدسی که الان این طوری هست که هیچ آرام هم نمیگیره و چه عجب یک نقطه ناآرام زمین هم هست، خیلی جای تعجبه. چون ظاهرن همه جای زمین آرام میگیره، اما این یک نقطه ناآرامی عجیبی داره. فقط 40 سال حضرت موسی با اصحابیشون بندگان خدا تو این وادی گرفتار بود. برف و خشکی بود، آب نداشتن، گرفتاری بود که به عزت تسخ و موسی لقومی، حالا فقلنا، ما بهشون گفتیم فقلنا اضرب امر، اضرب امر، فقلنا اضرب به عصاک الحجر، جناب موسی این عصا در دست تو که دادیم، اینو بزن به سنگ که چشمه در فنفجرت من حسنتا اشرت. موسی با این که قدرت داشت خودش عمل نکرد. و یکی از اسراری که در قضیه حضرت موسی مطرح هست اینه که با همین بحث ما مرتبطه، اینه که همش وقتی بندگان خدا می اومدن ازش یه خواهشی می کردن، ایشون میفرمود اجازه بدید که من امروز میخوام برم کوه طور مناجات کنم، به خدا عرض کنم ایشون چی دستور میفرمان. این رمزشه، ما هیچی بلد نیستیم، هیچی از دستمون بر نمیاد، همه چی رو میتونیم انجام بدیم اما هیچ کار نمیاد. بلزه یکی میومد آقا ما امروز مثلا سر زمینمون گرفتاری داریم، دست بفرما از خدا بخوا که یه امروز باران بیاد، ایشون چشم اجازه بدید من برم در مناجات، در دعا، در رابطه قلبیم با حضرت حق در پیشگاهشون عرض بکنم ببینم ایشون چی فرمان صادر میفرماین. چشم، و فقط منتظر امرن، هیچ از خودشون ندارن. اینها رو میفرماین عارف کامل، عارف کامل، عارف کامل اون کسی است که در معرفتش به حق تعالی تامه، در ادبش در پیشگاه حق متعال کامله، و از طرفی هم کامل هم هست. کامل هست یعنی چی؟ یعنی هر چه که میخواهد در عالم توانشو داره که انجام بده، اما الحمدلله چون معرفتش کامله، معرفتش تامه، هیچ دست به کار نمیشه تا اینکه فقط امر بهشون بشه. به غیر از امر یک سر سوزن از خودشون کار انجام نمیدن که خلاف ادب با خدا. بعد یه پله جلوتر می روید می فرمایید عارف کامل مکمل، اون مکمل از این هنوز جلوتره. عارف کامل مکمل اونی که هم معرفتش تامه، هم دست تصرفش در همه جا قدرتش هست، اما دست به کار بی امر الهی نمیشه و از طرفی هم میتواند دیگران رو هم به این کمال برسونه، مکمل تکمیل کننده، میتونه دیگران رو هم به این کمال برسونه. ولذا شاگرد میپذیره، سالیانی این شاگرد رو میپرورانه، اما همونطوری که خودش کامل بود و عارف کامل بود دست به هیچ چیزی نمیزند، به شاگردش هم اجازه نمیده که دست به چیزی دراز کنه و خودش هم در پیشگاه دیگریه و شاگردم یک سر سوزن بدون اجازه ایشون هم تخطی نمی کنه. همونطوری که ایشون از اون استاد الکل فلکل یعنی خدای نظام هستی بی امر کاری رو انجام نمی دهد، شاگرد ایشون هم بی امر آقایش هیچ کار انجام نمی کنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمای کشمیری رحمت الله علیه، خیلی بزرگوار مردی بودن مرحوم آقای کشمیری. ما در خدمتشون تشرف و حضوری نداشتیم، اما از دورا دور چند سالی از بزرگواری هاشون حرفایی شنیده ایم، چیزها برای ما، و خود هست آقا روی فدا هم در دو سه سال قبل جهت شرح دفتر دل خدمتشون گهگاهی باید مراجعاتی بود و حرف میشنیدیم. ایشون در اون در این قضایا راجع به جناب آقای کشمیری فرمایشاتی داشتن که در دو جای دفتر دل فرمایشات آقا اشاره است به جناب آقای کشمیری، در دو جای دفتر دل اشاره است به اون جناب. منتها حالا چه نحوه اشاره است، به چه صورت است، طلبتون انشاءالله با روشن میشه. یکی از آقایان عزیزان میفرمود در خدمتشون بودیم در همون ایام سالهای جنگ تحمیلی، اینجوری که نقل میفرمودن گویا در همون سال 64 65 این حدودا که دیگه خیلی جنگ کارش به تنگنا کشید، مشکلات فراوان شده، میفرمود به جناب آقای کشمیری عرض کردیم که آقا شما مگر این آقایان اوتاد کسانی نیستن که بتونن قدرت و توان رو داشته باشن که این قضیه صدام رو حل بکنن، این مردم بیچاره از این گرفتاری در بیان، تا کی اینجور مردم بکشن، تا کی بکشن؟ ایشون برگشتن فرمودن دستور ندن. چرا؟ از عهدش بر میان، به یک چشم بند زدن، به یک لحظه، به یک توجه عرفانی کار صدام تمام، کاری نداره که برای این. هم فرمود ما دستور ندارم، منتظر امری، باید آقا امر بفرماید. اینها هم بالاتر دارن، آقا بالاتر دارن، جناب حضرت بقیت الله سلام الله علیه، اون انسان کامل نظام هستیه و عالم همه باید به تبع امر ایشون باشن. ایشون صاحب الامر است، صاحب امره، امر الهی رو ایشون مصاحبت میکنه، ایشون همراهی میفرماید، که صاحب رو هم میتونیم به معنای مالک بگیریم نسبت به ما، و هم میتونیم صاحب رو به معنای مصاحبت و همراه بگیریم که امر الهی رو جناب حضرت بقیت الله همراهی میکنه. و ایشون که امر نفرمون دلشون نمیسوزه، چرا؟ این همه شهید میبینن، از همه بیشتر اتفاقا قلبشون کباب میشه، شاید از پدر و مادر شهید هم اینها حتی بیشتر ناراحت باشن. خب چرا شما دست به کار نمیشید؟ آقا اجازه نمیده. جناب حضرت بقیت الله که دلسوزترن، ایشون دست به کار نمیشه، ایشون اجازه نمیده. چرا؟ دیگه اون چرایش با خودمون، چه میدونیم؟ اگرم میدونیم که میدونیم، اگرم نمیدونیم که نمیدونیم. آقا صاحب الامر، بری با حضرت بقیت الله، آقا جون شما چرا حل نمی فرمایید؟ شما چرا؟ ایشون می فرمود ما هم مأمور نشده، به ما هم امر نشده، ما هم در این مورد صاحب امر الان نیستیم. و ولذا حضرت بقیت الله صاحب امر در تمام کلمات وجودی هستن، اما باز بدون اذن الله هرگز دست تصرف ندارن. خطبه قاصعه نهج البلاغه را نگاه بفرمایی که داستان جناب امیر المؤمنین هست در نزد پیغمبر اکرم، که می‌فرماید کفار گویا قریش از حضرت می‌خواستند که شما اینقدر ادعای نبوت می‌کنی و میگی که من جانشین خدا شدم و پیغمبر خدا هستم، از اون معجزاتی می‌خواستند. حالا چقدر معجزه می‌خواستند فراوان، اما مگه چقدر انبیا معجزه نشون می‌دادند؟ خیلی کم، بسیار کم، مگر اون جایی که اذن الله بله بوده باشه. بعد جناب استمیر می فرماید که از آقا خواستن که شما این اندازه ادعا داری، می تونی که این درخت مقابل را شاخهایش را خم کنی بیاد پیش ما و پیش شما اینجا، ما از اون میوه بچینی؟ آقا دیگه اذن الهی آمده، این اذن دیگه به جان خودشون مرتبه، اون کد توحید صمدی قرآنی در جان پیاده شده دیگه، از اونجا میابن که این کار باید انجام بدن، از اونجا میابن که این وظیفهشون باید انجام بدن. حضرت امیر فرمود که جناب رسول الله فرمود که درخت به اذن خدا، اینی که اینها گفتن عملی کن، به اذن خدا، در مقام لفظم آوردن به اذن الله، حالا لفظم تازه نیارن اون باطنش سرش روشن، درخت سرشو خم کن. دوباره با آقا عرض کردن که شما حالا این مقدار بیش از اینو میخواییم، شما میتونی این درخت رو مطلقا از جایش بکنی، این رو بیاری پیش ما؟ آقا باز هم به درخت اشاره فرمودن که درخت به اذن الله اون چی که اینها میخوانم انجام بده، همون شد. بار سوم که آیا شما میتونی که این درخت رو نصف کنی، از بالا تا به پایین دو تا نصفه بشه، بعد یه نصفش بیاد پیش ما و یه نصفش بره همون سر جای خودش باقی بمونه؟ این رو هم از تعمیر میفرمایم پیغمبر به اذن الهی کرد. اما با همه اینها که اینها رو دیدن آخر آدم شدن؟ نشدن که. در آخر جزای پیغمبر چی شده؟ گفتن ها ما که گفتیم ایشون ساحر دیگه، این سحرش. بله دیگه، یه لطفی بفرمایید راجع به قرآن تهمت‌هایی که امت پیغمبر یعنی دوروریا با آقا زدن رو جمع وری بفرمایید. انه لمجنون، انه لساحر. بله گاهی میگفتن ایشون دیگه دیوونه شده علیاذ بالله، گاهی میگفتن ایشون اصلا ساحره و فرماشاتی که حدود گویا 10-12 مورد تهمت هست به پیغمبر اکرم علیاذ بالله، مثل اون بیادب کثیفی که در هنگام ارتحال جناب رسول الله که آقا فرمود برید یه کاغذی و مرکب اینا بیارید که من بنویسم که دستخط من بمونه که اینطوری. و این حدیث نشون میده که بعضی ها میفرمان پیغمبر امی بود، یعنی سواد خوندن نوشتن بلد نبود. اینجا رفته کجا یاد گرفته بود؟ جناب رسول الله فرمود که به کاغذ و قلم بیارید که ما بنویسیم. و اینجا پس دیگه پیغمبر حتما رفتم مکتب خونه مثلا سواد یاد گرفتن، خوندن نوشتن یاد گرفتن. این حدیث اون صدر رو خوب معنا میکنه، هو الذی بعث فی الامیین. بله، که بعضی خیال کردن که خود پیغمبر هم امی در بین امیا بود. نه خیر، ما تو بین امیا این یکی رو برانگیختیم که نه خیر، ایشون همه چیزو داشت. یه مقداری در معنای آیه کلمه امیون را امیین را آوردن، در خود پیغمبر هم پیاده کردن که ما در بین این بی سوادهایی که سواد خوندن نوشتن نداشتیم یه بی سوادی رو برانگیختیم، نه یه بی سواد برانگیختیم، ما در بین بی سوادهای اون روز این نفر را برانگیختیم، نه اینکه این نفر هم بی سواد بود، امی بود. حالا غرض بعد مگه هدایت شدن؟ سرور من، تا افکار مردم، تا جان مردم، تا اعتقادات مردم خوب درست نشه با معجزه کار حل نمیشه. ولی زود چقدر انبیا، حضرت موسی سلام الله علیه، اینا اومدن گفتن موسی شما توان نداری، فرمون شما هر جوری که میخواید انجام بدی. اونها اومدن تمام ساحران را فرعون جمع کرده، بیاید در مقابل موسی وایستید و ایشون رو محکومش کنید. حضرت موسی هم باز اینجا هم نگاه بفرمایید، قرآن را امر بهشون شده، علق عصاک، همه جا امر علق عصاک، عصای تو الغا کن، رها کن، بیانداز که ببینید که فعزن به یه حیتون صعبان دیدید که به صورتی اجده های شعل کشیده سر داره و همه اونها را هم بلیده. با وجود این همونهایی که ساحر بودن، اینایی که میدونستن سحر اینجوری نمیتونه باشه، ما سالیانی رفتیم سحر رو تعلیم دیدیم و خودمون درس سحر رو خوندیم، این سحر نیست. اما با این حال بعضی از ساحران ایمان نیاوردن. اینه که معجزه ایش با آدم درست نمی کنه، تصرف در نظام هستی ایش با آدم درست نمی کنه. این همه بعضی از قضایات تو خود کربلا ملاحظه فرمودید، چند جا بود که حضرت سید شهدا یه دست تصرفی به اذن الله دراز شده، خب چند نفر هدایت شد و همونهایی که سنگل بودن سر رو داشتن برای تیمی بودن اونا چقدر هدایت شده. همین یه اظهار ندامت و یه پسیمانی میتونن اما بر نمیگردن، نمیدونن چه مرضیه این، چه بیزارگی انسان داره. تو سرنوشت حضرت مسلم بخونی وقتی محمد ابن اشعث را عبیدالله میگه دستگیرش کن، با بعضی ها میگن 50 سرباز، با 140 سرباز، با 300 سرباز گوناگون نقل کردن. ایشون آمده بعد دوباره باز درخواست سرباز نیرو کرده که ای خدا نیرو بیاد که ما داریم در مقابل این یک نفر باز شکست میخوریم. عبیدالله پیغام داد که محمد ابن اشعث از که تکار میکنی این همه نیرو رفتیم یه نفر آدم؟ ایشون نگاه بفرمایید آقا، مطلع همه آیون نقل کردن. محمد ابن اشعث بر میگردد به عبیدالله پیغام میدی که شما خیال میکنی که من رو به جنگ یه بقالی از بقالهای کوفه فرستادی؟ من رو به جنگ یه شیرمرد رزمنده میدان جنگی که از بهترین خاندان است فرستادی؟ ملعون، خودت میگه بهترین خاندان، پس چه رفتی به میگه؟ ببین حرفشو میزنه، این دل چقدره، این انسان چقدر میگه، خودت میگه از بهترین خاندان است. و خب شما چرا با بهترین داری میگه؟ ماوی هم همین. این همه معجزات از حضرت امیر دید، مگه آخرش هدایت شده؟ وقتی از او سوال کرد حضیر ابن عدی گویا بود که ماویه، شما به نظر شما این علی چجوری شناختی اینجا؟ بلاغه یه شناختی شما از علی داری دیگه، این همه سالیانی تو با ایشون با هم جنگ بودی، بلاغه از ایشون چی شناخته؟ ایشون قسم خورده، والله قسم به خدا که این علی رو من اینطوری شد که اگر دو تا انبار، یکی از کاه یکی از طلا داشته باشه، قرار باشه ببخشه، اول انبار طلا رو میبخشه بعد انبار طلا. تو که یافتی که علی اینه پس چرا نمی کنی؟ اینه که آقا این آدم خیال میکنه که مثلا بعد اگه تصرفات بشه معجزات بشه مردم خوب هدایت میشن، این طوری نیست. البته شاید گهگاه یه دلهایی تکونی هم بخورن، اما اون دلها اگه بخوان تکون هم بخورن به غیر از معجزه هم تکون میکنن، بیان حرف منطق بشنن، حرف برهان بشنن، حالت حقیقت رو بفهمن. چه نیازی که حتما با معجزه؟ خیلی خوب، حالا خداوند با این حال این دست تصرف را و انبیا داده و به اینها هم فرمود که گهگاهی به اذن من تصرفات بفرمایید که مردم خیال نکنن که بله فقط شما حرفاتون ادعایی واقعیت نداره. یا به اینها امر میشه یا مثل حضرت عیسی رو نگاه بفرمایید در قرآن، گویا در سوره آل عمران باشه که بله ابراء اسمه و عبرت می فرماید که مریضی های مریض هایی که دارای مریضی برس هم اینها را دارد نجات می دهد، به اینها می فرماید که شما خوب بشوید، خوب بشوید، اینجا حالا نگاه بفرمایید به اذنی اینجا رو حالا در قرائت قرآن گیر می‌فرمایید. منتها الحمدلله هر شنیدید هر حل میشه، هر حل اصلا.
اینجا شما می‌فرمایید که آقا این حمل آقا اینجا از جناب قیصری حرف نقل کردن که عارف کامل تصرفی که می‌فرماید اون تصرف از امر حق باشد، که اینجا جناب حضرت عیسی سلام الله علیه رسما در قرآن فرمود که اینها همه شفا پیدا کنید به اذنی. بله الان اگر سوال بشه از عزیزان من، باید به لطف الهی حاضر داشته باشید با عرایضی که به محضرتون بارها تقدیم داشتیم، این در مقام قرب فریضه هست، در مقام قرب فریضه هست. یعنی در حقیقت این اذنی که جناب حضرت عیسی می‌فرماید، گوینده عیسی نیست، خداست. عیسی الان یه واسطه است، یه آلت در گفتنه. مثل این که الان همین گوینده داره برای شما حرف میزنه، جنابالی خیال میفرمایی که الان با نگاه مبارکت خیال میفرمایی که این زبان دارد میگوید. بعد میبینی که نه خیر، زبان نیست، اون نفس گوینده است که دارد میگوید. زبان واسطه است، آلت است. اینجا حضرت عیسی سلام الله علیه نیست، اصلا عیسی برداشته شده، عیسی برداشته شده. عنه عیسی فنای در عنه حقه، ذات عیسی فنای در ذات حقه، عیسی در کار نیست. اینجا خداست که میفرماید به اذن من شفا پیدا کن، به اذن من مرده زنده بشو. منتها جناب حضرت عیسی مثل این که الان این زبون یه واسطه است، ایشون مثل یه زبونه. و ما این آیه رو که تلاوت میکنیم خیال نکنیم که این به اذنی یعنی به اذن حضرت موسی مستقل، یک موجود جدای از حق تعالی در نظام هستی که وحدت عددی پیش میاد با توحید صمدی قرآنی نمیسازه. اون وقت این آیه با هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن نمیسازه. وقتی این آیه رو میبری در خدمت جناب هو الاول و الاخر و الظاهر، اینجا میفرمایی که پس جناب عیسی نمیگوید به اذن من، خدا فرمود به اذنی، منتها عیسی زبانشه، عیسی آلته، عیسی واسطه است. شما این آلت رو نگاه نفرمایید، او رو استقلال وجودی ندید، دید توحیدی پیدا بفرمایید که به تعبیر جناب مولوی دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا حجب رو برکند از بیخ و بون. دیگه عیسی نبینه، همون خدا رو ببینه. منتهی مردمی که با جناب حلاج، حالا حلاج هم نیست، حسین ابن منصوره که دیگه معروف شده به حلاج، اینم یه چیز عجیبیه که منصور معروف شده به منصور حلاج، با حال این که بنده خدا حسین ابن منصور بود، حسین ابن منصور بود که حالا معروف شده الان به منصور حلاج، اونی که اعدامش کردن، یعنی سنگسارش کردند و بنده خدا را، چون ایشون فرمود انا الحق، ایشون فرمود انا الحق، من خدا هستم. منتها این بندگان خدا دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا حجب رو برکند از بیخ و بن رو نداشتن. این توحید نبوده. چون این توحید نداشتن، آمدن به سنگسار جناب حضرت حسین ابن منصور پرداختن. و ایشون در بالای دارم که بود دیگه، موقعی که داشتن میکشیدن او رو به دار و سنگسار کنند و چه و آتش بزنن و چه، ایشون فرمود تمام اون چی که میفرماییدم حق، هر چی که میکنیدم حق، درست. ولی دیگه هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. حالا جناب حسین ابن منصور حلاج حتما مأمور بودن، باید به اذن الله این کار رو می کردن تا حرف حل بشه، تا یواش یواش بعدی ها دهن باز کنن و حرف رو برای دیگر به طرف بایزید بستامی. غرض اینه که عارف کامل اینه، ما اینا رو میگیم عارف کامل، ما اینها رو میگیم صوفی، ما اینها رو میگیم درویش، ما اینها رو میگیم فیلسوف، به تعبیر قرآن کریم ما اینها رو میگیم امام، نبی، بله خلیفت الله، انسان کامل، هر تعبیری میخواهید بفرمایید، آزاد هستید. حرف معلوم باشه که روی چه محوریست، بعد میخواهید اصطلاحات را هر جور خودتون بچینید بچینید. پس این که فرمود اون تصرف از امر حق باشه، تعارضی با حضرت عیسی، فرمایش حضرت عیسی مسیح در قرآن کریم هم ندارد که فرمود به اذنی، با اونجا متعارضم نیست، بلکه عیسی مسیح سلام الله علیه هم عارف کامل مکمله، مکملم هستن، دارم بند شما رو تکمیل میفرماین دیگه. یا من و شما شبان روز یا باید به صورت آدم باشید، صحنه هایی برای من و شما پیش میاد که باید بر مشرب جناب آدم باشید. یه وقتی یه چیزهایی در زندگی ما پیش میاد که باید بر مسیر و بر قدم جناب ابراهیم خلیل باشید. ما این شبان روز زندگی خودمون را همین جور هی باید با قرآن حشر داشته باشیم. حالات ما، مزاج ما، غذای ما، خواب ما، بیداری ما طوریست که هی باید شبان روز با این قرآن حشر داشته باشیم که ببینیم در این امر با کجای قرآن باید محشور بشیم، در اون حادثه با کدوم آیه قرآن، در اون خواب با کدوم واقعه قرآن باید محشور باشیم، که سرنوشت تمام انبیا سرگذشت خودمونه. هر یک نفر ما سرنوشت تمام انبیا رو داریم، همه رو. گاهی میبینی نوحی مشربی، گاهی میبینی ابراهیمی مشربی، گاهی میبینی موسوی مشرب هستی، گاهی محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هستی. باید خودمون رو بسنجیم. حضرت جناب سید الشهدا همین و نظم نظام هستی رو هم هرگز به هم نمیزنن. و اونهایی هم که دست تصرف پیدا بکنن و دست تصرف رو اعمال بفرماین، دست تصرفشون در همین امور جزئیه متوقف میشه. دیگه قوی بشون در نظام هستی، در کلمات کلی عالم، در آسمونها، در ستارگان، در کره زمین، مثلا این گونه بخوان تصرفات بفرماین، نه. بنده خدا سالیانی مرتضان هندی کارهای عجیب غریب میفرماین، عجیبا سالیانی بنده خدا گرسنگی بخوره، تشنگی بکشه و زجرهای عجیب و غریب میکشن، که حالا مثلا چی در پایان بره پشت یه تپه بنشینه و یه قطاری که داره میره رو با چشم نگاه کنه و این قطار رو ایست بده. همین دو حالا ایشون بخواد بیاد شق القمر کنه، رد و شمس کنه، شق الجبل کنه، شق البحر کنه، اینها نه خیر. همین اندازه ای که در این امور جزئی مزاحم جزئی های مردم دیگر بشون، این مزاحمت های جزئی درونی در نشأه طبیعت هست البته. ولکم فی الارض مستقرون و متاع الی حین. این یه مقدار دعوا اینجا البته وجود داره. نفس انسانی طوری ساخته شده که اگر یه چند روزی به راه بیفته، حالا چه در مسیر ریاضت شرعی چه در مسیر ریاضت غیر شرعی، مثل مرتضان میکنن، مارباز ها میکنن، این معرکه گیرایی که سر خیابونا گاهی میبینید معرکه میگیرن، زنجیر پاره میکنن، عکس آتیش میزنن، پول مثلا چه میکنن، از دهانشون چیزهایی در میارن، روی ریسمان راه برن، اینها چند روزی ریاضتیه. خب تنها حاصلشون چیه؟ همین اندازه که یه چهار نفر رو دور خودشون جمع کنن و یه گردهی بنده خدا بگیره و مثلا یه مقدار پول جمع کنه که خرج زندگیش رو پیش ببره، اینم یه شغل. اما سمت معجزه انبیا شغلی نیست، کرامت ائمه شغل نیست، اون بسته به جان ایشون و جانشون که قوی شده به این عرایضی که تقدیم داشتیم متلبس میشه. عرایضی راجع به کربلا تقدیم میشه. چقدر صبر میخواد، ولذا عارف کامل، عارف کامل مکمل از همه صابرتره، از همه صابرتره، هیچ صبرش لبریز نمیشه و هرگز در مقابل خدای تبارک و تعالی با تمام سوز و گدازی که داره کاری برخلاف ادب انجام نمیده، کاری برخلاف ادب انجام نمیده. اون حقیقتی که میتواند در کوفه بالای نیزه اون سر بریده قرآن تلاوت بفرماید، اون حقیقت میتونه در جای دیگر هم این اسرار رو مکشوف کنه و از خودش نشون بده
اما اونجاها نشون نمیده.
سرشو بالای نیزه زدن. ایشون فرمایشی خودشم در اون انتهای حیات مبارکشون در این نشعه طبیعت به خداوند عرض میکند الهی رزم به رضائک، صبرم علی بلائک، صبرم علی بلائک. بلا هست منتها در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. هیچ کاری انجامم راجع به دختر ابی عبدالله سلام الله علیه دیروز عرضی به میون آمد. شب منزله دارن عزیزان را به سوی اسیری میبرن. در یکی از این منازل تورایی شب بود، نیزه ها بالای سرها، بالای نیزه بود، سر جناب ابی عبدالله بالای نیزه. این کودک خرد سال جناب رقیه، این شیرین زبان، این دلسوز، این گداخته شده، اینی که قلب زینب رو آتش کشید، امام زین العابدین رو آتش کشید. عزیزان من، تو این همه بلاها، این همه مشکلات، اصلا مثل این که خداوند این اهل بیت رو گیر آورد. هر کی صبر قوی تر میشه بلا بیشتر میشه. یه وقتی به عرض محضر رسوندم ما طاقت نداریم خدا شاهده تو یک مریضی، تو یک مشکلی بگیم خدای راضی هستیم به رضای تو. چون اینم بدونید تا گفتید راضی هستیم به رضای تو یه بلای دیگر میاره، میگه ببینیم حالا رضایت تا کجا پیش میره، راست میگی راضی هستی یا تاب نداری. ولی زا به ما فرمودن بگید پناه بخود. اما جناب سید الشهدا میگه راضی هم به رضای تو، کم نمیاد مطلقا راضی هستی حسین من. چشم، باید زن و بچه رو هم ببرن اسیری. گفتی راضی هم دیگه، در هنگام شهادت هست، در هنگام آخرین لحظات جون کندن هست، بازم به من فرمودی که عرض کردی که راضی هستم به رضای تو. اگه راضی هستی بفرم. باید زینب و فرزندان همه باید برن اسیری. چشم. ولذا این کودک خردسال ابی عبدالله اصلا خیلی داغش گدازنده است در مقام اسارت. آخه تو این همه مشکلات، این همه سختی ها، دو تا بچه ابی عبدالله که اونجا شب 11 جان دادن، چقدر سوزن زینب را، چقدر سوزن امام زین العابدین را. وقتی که از اسارت برگشتن آقا گریه کرد، روزی ازشون سوال کردن آقا جان شما گریه تمود به یاد خواهرم رقیه افتاد، این دفتگی در اون خرابه شما بود جور جان. آخه آخه مهربانم. شب منزلی بود، خیلی هم این تفتگی خیلی زجر کشیده. یه جور که اسبها رو با سرعت میدوندن گویا حالا این دختر باشه، ایشون از بالای اسب زمین افتاد. شبم بود، یه وقتی دیدن سر نیزه، نیزه‌ای که سر ابی عبدالله بالای اون نیزه بود، دیدن نیزه متوقف شد. حضرت زینب آمد خدمت امام سجاد. آقای ما، بزرگ ما، تمام کارها رو باید ایشون امر بفرماید. آمد عرض کرد برادر زاده جان، سری که نیزه‌ای که سر بالایش، نیزه متوقف شده، راه نمیره و برگردنده رو رو به عقب قافله. آقا فرمود که دخترها همه هستن، بچه ها همه هستن. دیدن ای عزیز رو ندارم، از بالای اسب زمین افتاد. شب دیگه رحمم نمی کنیم. عرض کردم دیگه هر بلایی هست باید نازل بشه، اینا چون گفتم ما راضی هستیم دیگه. زینب کبرا عقب قافله رو در پیش گرفت و آمد و تا دید که ای قربان این چشم مبارک تمثل عرفانی براش پیش آمده، دید که از دور یه سیاهی نظرش رو جلب کرد و نزدیک شد، دید یک زن سیاه پوشی سر یک کودک رو به دامن کرد. خانو شما در این دل شب شما کجا داری به این عزیز دلم مهربانی میکنی؟ فروز دیدن من مادر تو زهرایی. در یه شب منزلی بین کوفه و شام گویا بود، شبها همه در شب همه خواب بودن. اصحاب عمر سعد عبیدالله اینها هم خوابیده بودن. نیزه‌ای که بالای این نیزه سر حسین بود، این نیزه این سر یک نور خاصی از خودش تلالو داد، این دختر کوچیک بلند شد و رفت پای نیزه ایستادید، قدش نمیرسه، دلش میخواد اون سر بگیره. یه نگاهی به سر پدر کرد و یعنی حالا من دستم نمیرسه که بیام بالا. نقل کردن دیدن که نیزه خم شده سر آمد خدمت پدر.